اظهار اسلام کرد، در حالی که قاتل عموی به اون عظمتش بود. پیغمبر اسلام او رو پذیرفت و او فرمود که من دوست ندارم که قاتل حمزه سید الشهدا رو مقابل چشمم ببینم، پس از تو یه تقاضا دارم در حقیقت. حالا ببینید پیغمبر غالب و حاکم قدرتمند تقاضاش این بود که تو مدینه نباش، که من در مدینه چشمم به تو نیفته. اسلام رو اخلاق پیغمبر پیش برد. بنابراین مسئله دوم خلق یداری به الناس، این اخلاقی که خود قرآن کریم هم راجع به اخلاق پیغمبر می‌فرماد، فبما رحمت من الله لن تلهم، به رحمت خداوند تو لین و نرمی برای این کفار قریش به اون همه ظلم و تجاوز و جنایتی که مرتکب میشن. در این حال پیغمبر با اخلاق کریمه با اونا رفتار میکرد. و سوم حلمون یرد به جهل الجاهل، روحیه حلم و بردباری و تحملی که انسان در برابر جهل جاهل ها، در برابر نادانی نادانان و فرومایگی فرومایگان با قدرت بیسته، تحت تأثیر قرار نگیره و در این حال این آدم فرومایه ایست. خب چیکارش کنه آدم؟ اگه مثلا فرض کنید که یک مثلا ناانسانی در حق انسان ظلم بکنه، آدم بخواد برگرده این رفتار رو رفتار کنه که تناسب نداره. انسان‌های مؤمن، انسان‌های با شخصیت با شرف، هرگز در برابر بدی بدخواهان با تندی و با خشونت رفتار نمی کنند، با بزرگواری و کرامت رفتار می کنند. واقعا در سه جبهه پیغمبر دستور داده، جبهه توحید و خداشناسی و پرهیز از گناه و ورع، جبهه مدارات با مردم و جبهه حلم و تحمل و بردباری با جاهلان و نادانان و نابخردان. امیدوارم خدا به همه توفیق بده بتیم در همه این جبهه ها مرد عمل، مرد اخلاص و مرد صفا و خدمتگزار دین و قرآن و مردم باشیم انشاءالله.
خدا کنه هر روز صبح که چشمامونو باز میکنیم یه صفحه تمیز رو دیوار اتاقمون بچسبونیم و به خودمون قول بدیم شب که شد و نوبت نوشتن خطاهامون رسید پیش خدا رو سیاه نباشیم، تا کیمیای دیگه در پناه حضرت حق باشید.
این کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد، درون مردم که دیده جای تو، چرز ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو.
به نام خدا. سلام، از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر کوتاه از رادیو معارف باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجت الاسلام محمد عبادی زاده را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس منصوب کردند. در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان، آیت الله جنتی به عنوان دبیر و ابوسعلی کدخدایی به عنوان قائم مقام دبیر و سخنگوی این شورا انتخاب شدند. سخنگوی سازمان هواپیمایی اعلام کرد از آغاز پروازهای حج تمتع تا پایان روز گذشته با انجام 94 پرواز 23,000 زائر به خانه خدا مشرف شدند. مدیر حوزه‌های علمیه در هفتمین اجلاسیه معاونین پژوهشی مدارس علمیه در قم از راه‌اندازی 20 درس خارج در استان‌ها خبر داد و گفت توجه به این مسئله باعث رشد علمی حوزه‌های علمیه استان‌ها خواهد شد. در 21مین دوره عتبات دانشگاهیان که از فردا آغاز می‌شود، 13,000 نفر از دانشگاهیان به عتبات عالیات اعزام خواهند شد. 12مین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی امروز در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی آغاز به کار کرد. گرد همایی سراسری ائمه جمعه کشور با شعار همگام با گام دوم انقلاب امروز در تهران پایان می‌یابد. و مدیر کل راه و شهرسازی ایلام گفت تا ایام اربعین قسمت عمده عملیات چهار بانده شدن مسیر ایلام به مهران انجام می شود. سپاس از توجه و همراهی شما.
بله دوستان گرامی، اخبار کوتاه معارفی رو هم که شنیدید. من حمید سوری به همراه همکارانم در پایان نوبت کاری از شما خداحافظی میکنم. روز خوبی رو داشته باشید و اوقات خوبی رو هم پیش رو انشاءالله. 17:05 است. ضمن خداحافظی دعوت میکنم با برنامه زنده پرسمان اعتقادی همراه باشید به حضور استاد محمدی عزیز و اجرای خوب دوست و همکار عزیز جناب آقای متوسل به مدت 55 دقیقه. بفرمایید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیاء رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام هادی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آلی احمد و آلی احمد. اللهم صل علی محمد و آلی احمد و آلی احمد. خب خدا رو شاکریم باز هم از اینکه توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم برنامه خوب و مفید و روبرشتی تقدیم شما عزیزان بکنیم و شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و انشاءالله تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در خدمت کارشناس عزیزمون و استاد محترممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. مجا سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه، انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه و ما و دوستان هم قصد قربت کنیم و برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، نیتمون نیت الهی باشه تا این کار زنده بشه و جان پیدا بکنه، که کاری که برای خدا نباشه اون کار مرده و گاهی متاسفانه مردار میشه. انشاءالله که برای خدا باشه و خدا هم از ما و دوستان عزیز شنونده قبول بفرماید
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون آقای محمدی. اما مباحث ابتدایی برنامه که دوستان عزیز پیگیری می‌فرمایید رسید به بحث میزان سنجش اعمال یا قانون آیین دادرسی. اینکه چگونگی میزان اعمال در قیامت به چطور خواهد بود، سه دیدگاه رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودند. یک بحث این بود که میزان اعمال مثل ترازویی است که دو کفه دارد، که معتزله به اون معتقد بودن و اعمال خوب و بد در کفه ها قرار می گیرند. دیدگاه قرآن رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودند که عدل و حق میزان سنجش اعمال هست و در روایات امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام بحث میزان اعمال با اونها سنجیده شدن رو مطرح فرمودند. اما در واقع کدام یک از دیدگاه ها درست هست؟ میزان یعنی وسیله سنجش و میزان سنجش هر چیزی به حسب خودش خواهد بود. مثلا میزان سنجش دما حرارت هست یا میزان سنجش زمین متر مربع. پس عمل رو باید با جنس خودش یعنی با اعمال انسانهای دیگر سنجید و باید سالم و بی عیب باشه اون اعمال، یعنی اعمال ائمه معصومین و پیامبران الهی علیهم السلام. حجای محمدی سراپا پوشی.
ممنون، جمعی بسیار عالی بود و بر همین اساس هم گفتیم که مشم که در قرآن اومده در واقع همینه، اگر گفته شده حق امیرالمومنین حق است و اگر گفته شده قسط او مظهر قسطه و اگر گفتیم میزان اعمال امیرالمومنین، همه نظرهای آیات و روایات رو جمع کردیم و اون اشکال ترازو هم دیگه اینجا وارد نیست. خب ما اون پروند اون محکمه عدل الهی داشتیم بررسی می‌کردیم، گفتیم مثل همه محکمه ها قاضی داره، گواه و شاهد داره، قانون آیین دادرسی داره و پرونده هم داره. حالا می‌خوام از حالا بحث پرونده اعمال رو شروع بکنیم که خودش بحث بسیار مهمی است. یکی از مطالبی که در آیات قرآن و روایات مورد توجه واقع شده موضوع همین نامه عمل و پرونده کارهای انسانی که خیلی مورد توجه واقع شده، نامه‌ای که همه اعمال و رفتار و گفتار بدون کم و کاست در اون ضبط شده، نه تنها نفس عمل که نیت و انگیزه فاعلش و اون حواشی همه در این نامه ضبط شده که در حقیقت پرونده اعمال انسان همه چیز درش هست. خب درباره این که حقیقت این نامه اعمال چیه بحث‌های فراوان شده، بحث‌های زیادی مطرح شده که خیلی به درد دوستان نمیخوره و ما هم وارد اون بحث‌های تخصصی ماهیت این نامه اعمال و حقیقت نامه اعمال نمیشیم، فقط به این نقطه بسنده میکنیم که با توجه به ویژگی‌هایی که آیات و روایات برای این پرونده برشمردن، این نامه و کتاب نمیتونه یک نامه و کتاب مادی و عادی باشه و از سوی دیگر هم باید با نفس انسان و شخصیت انسان مرتبط باشه و در ذات انسان جایگاه داشته باشه، طوری که علم به اون همانند علم انسان به نفس خودش یک علم حضوری قطعی و غیر قابل تردید باشه و از سوی دیگر هم در خارج از وجود انسان دارای واقعیت و هویت غیر قابل تردید باشه. حالا درباره نامه اعمال ما مطالبی رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که از آیات و روایات گرفتیم. نکته اول اینه که در این نامه تمام جزئیات اعمال انسان به طور دقیق ثبت و ضبط میشه. تمام اعمال و گفتار، حتی ملکات نفسانی، خطورات قلبی، آنچه که در طول عمر از انسان صادر شده، همه در این نامه ثبت شده. انا نحن نحی الموت و نکتم و قدم و آثارهم و کل شیئن احسنه فی امام مبین. آیه 12 سوره مالکه یاسین، ما خود مردگان رو زنده میکنیم با آنچه از پیش فرستادن و تمام آثار آنها را مینویسیم، چه اعمال ما تقدم چه اعمال ما تأخر همه ثبت میشه و همه چیز را در امام مبین کتابی خاص احصا میکنیم و برمیشماریم. در آیه دیگری این ثبت و ضبط دقیق جزئیات اعمال با صراحت بیشتری ذکر شده، میفرماید و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. آیه 49 سوره کهف. روز قیامت کتاب نامه اعمال انسان ها در محضر عدل الهی نهاده میشه، گناهکاران رو میبینی که از آنچه که در این کتاب اومده سخت در وحشت میفتن و میگن ای وای بر ما، این چه کتابی است که از هیچ عمل کوچک و بزرگی فروگذار نکرده و همه رو ثبت کرده و احصا کرده و برشمرده. آیات قرآن در برای بیان پرونده اعمال و جزئیاتش، خب موارد دیگه هم هست که من دیگه اونها رو صرف نظر میکنم، که در بردارنده همه اعمال هست، یک مفهوم مشترکی است که در همه آیات هست و عناوینی هم که در آیات قرآن اومده متعدد هست. گاهی کلمه کتاب اومده که کلو میرسونه، گاهی طائر اومده، گاهی زبور و زبور اومده که زبور جمعش میشه زبور، که هر کدام از اینها در واقع همون بیانگر اون نامه اعمال هستن. هر کار کوچک بزرگی در این نامه عمل نوشته شده و کل شیئن فعلوه فی زبور و کل صغیر و کبیر مستطر. آیه سوره قمر آیه 52 و 53 که همه چیز در اینجا ریز و درشت در این کتاب نوشته شده. در سخنی از امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم، خطبه 114، که از آن فرماید که فتستغفرهم ما احاط به علمه و احاط کتابه، علم غیر قاصر و کتاب غیر مقادر، از خدای متعال آمرزش میخوام درباره اون چیزی که علمش به اون احاطه داره و کتابش اون رو احصا کرده و ثبت کرده، علمی که در اون کوتاهی نیست، کتابی که از هر چیز از هیچ چیز فروگذار نکرده. دومی خصوصیت این نامه اعمال قطعیت و غیر قابل تردید بودنشه، که هیچ کس نمیتونه بگه نه من این کارو نکردم یا من قبول ندارم، چون این نامه از انسان جدا نیست، در واقع وبال گردنشه، همیشه همراه او هست. قرآن میفرماد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، آیات 13 و 14 سوره اسراء. طائر یعنی همون نامه اعمال هر انسانی به گردنش قرار دادیم و روز قیامت کتابی برای او بیرون میاریم که آن را در برابر خودش گشوده و باز میبینه. بو میگیم که کتابت را بخوان که امروز خود برای حسابگری خودت کافی هستی. در این آیه سه نکته وجود داره. یکی این که این طائر یعنی نامه اعمال همچون طوقی در گردن انسان هست و هرگز از انسان جدا نمیشه. نکته دوم این که این نامه آنچنان روشنه که و با زبانی نگاشته شده که هیچ انسانی هم از بی سواد و با سواد، عرب و غیر عرب، هیچ مشکلی نداره که بخواد مثلا نفهمه یا قادر نباشه اونو بخونه. نکته سوم این که نامه اعمال انسان منشوره، یعنی بازه و همه اهل محشر میتونن ببینن و بخوانن. در آیه دیگری هم داریم که و از صحف و نشرت، روزی که نامه های اعمال، کتاب ها، که صحف هم بازی که دیگه از اون عناوین نامه اعمال هست، اینا کلا بازه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اذا کان یوم القیامه دفع علی الانسان کتابه ثم قیل له اقرا قلت فیعرف ما فیه. امام صادق فرمودن که وقتی قیامت برپا میشه نامه عمل هر انسانی به دستش میدن، بعد به اون میگن که بخوان. راوی میگه که عرض کردم که آیا اون چی که در آن هست میشناسه میفهمه؟ فقال علیه السلام ان الله یذکره فما من لحظه ولا کلمه ولا نقل قدم ولا شیء فعله الا ذکره کانه فعله تلك الساعه فذلک فلذلک قالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند یادش میاره، طوری که هیچ چشم به هم زدنی، سخن گفتنی، گام برداشتنی یا هیچ چیز دیگه نیست که انجام داده باشه، مگر اینکه آنها رو به خاطر میاره و کاملا میبینه. آنچنان گویی که همین الان انجام داده، تو قیامت وقتی میبینه گویی همین الان این کار از او صادر شده. و به همین دلیلی که میگه وای بر ما، این چه کتابی است که از هیچ کوچک و بزرگی فروگذار نکرده مگر اینکه اونها رو برشمرده و احصا کرده. در آیه دیگری هم داریم که درباره همین نامه اعمال، که این هم باز گویاست که این نامه شعور داره و ترا کل امتن جاسیه کل امتن تود آیلا کتاب ها الیوم توجزان ما کنتم تعملون هادا کتاب منایتق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. جاسیه آیات 28 و 29. در اون روز هر امتی را میبینی که از شدت وحشت و ترس به زانو در آمده، هر امتی به سوی کتابش فراخونده میشه، امروز به خاطر آنچه که انجام میداده اید جزا داده میشید، این کتاب ماست که به حق بر شما سخن میگه، ما آنچه که انجام میدادید رو مینوشتیم و استنساخ میکردیم. نکته که در این آیه قابل توجه این که این نوشتن رو خداوند به خودش نسبت میده، در حالی که در آیات دیگه به فرشتگان و روشنه که مغایرتی بین اینها نیست، چون فرشتگان هم به امر اراده خدا اینها رو می‌نویسن و در واقع فعالیت اونها در طول فعالیت خداست. در ضمن استناد نوشتن به خدا می‌رسونه که کار مهم و دقیق بی تردیده، نمیشه شکی کرد. حالا من سه مورد رو گفتم، موارد دیگه هم هست که ان شاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. سوال ما هم اینه که کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان چجوریست؟
کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان به چه صورت هست؟ بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف. ۱۲۹ ۱۵۵۱ و ۳۲۹ ۱۵۵۲ با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط هست باشید. خوشحالیم از این که آقای محمدی آرم برنامه که میره روی آنتن پیامک ها شروع میشه. الان پیامک ها دارم میبینم از ساعت 7:07 دقیقه شروع شده، پیامک ها همونجور پشت سر هم داره میاد و به دست بنده اینجا میرسه، رو مانیتور من دارم نگاه میکنم. چشم دوستان، به محض این که بتونیم حتما از بین پیامک های شما سوالاتی رو خواهیم خوند و جناب استاد محمدی پاسخ خواهند بود. عذرخواهی میکنیم که فرصت نیست همه پیامک ها رو بخونیم، چون بعضی هاش رو قبلا پاسخ دادیم، بعضی هاش رو باید دوستان توی شورایی بررسی کنن و بعد اجازه بدن، وضعیش قابل بیانه که اینجا میتونیم بخونیم. خب خیلی معطل نکنیم برنامه را. جای محمدی اولین شنونده خوبون پشت خط ارتباطی هستن، اجازه بفرمایید. بسیار عالی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و خدمت استاد محترم آقای محمدی. با تشکر از برنامه شما که من چندین ساله مستمع برنامه شما هستم، مخصوصا پرسمان های اعتقادی و برام کاربردی به دیگران هم بازگو میکنم. سوالم اینه، چند سال پیش حاج آقای محمدی در بحث‌های مقدماتی درهای بهشت رو توصیف کردن که جا دارای چند در هست و هر سردری راهکارهایی نوشته که واقعا یک برنامه زندگیه. حالا میخواستم از حاج آقای محمدی بپرسم آیا بر سردرهای جهنم هم چیزهایی نوشته شده؟ من نمیدونستم به کجا مراجعه کنم، گفتم ایشون خودشون برامون توضیح بدن اگر بر سردرهای جهنم هم چیزهایی نوشته ما اونها رو یادداشت کنیم و باز برای دیگران بازگو کنیم و خودش راهکارهایی هست در زندگی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. مایل هستید خودتون معرفی بفرمایید؟
بله، افتخار همشهری آقای محمدی رو دارم، از شاهرود خدمتتون زنگ زنم اردکانی.
بسیار عالی، خیلی ممنون سرکار خانم اردکانی، انشاءالله موفق باشید. وقتتون بخیر و خدا
نگهدارتون.
بندم تشکر میکنم از این همشهری مخابرات، من از لهجهشون فهمیدم که همشهری ماست.
حس ناسیونالیستی خیلی قوی میشه.
بنده لهجه ندارم ولی شاهرودیا که لهجه دارم بنده کاملا متوجه میشم. آره. تشکر میکنیم از این خواهر محترم. من تصور میکردم که ما درهای جهنم رو هم تو همون برنامه گفتیم که ظاهرا نگفته بودیم. از این سوال معلومه که نگفته بودیم، فقط درهای بهشت رو توضیح داده بودیم.
بله، من تو خاطرم هست که درهای بهشت رو فرمودید و گفتید که به جهنم 7 در داره و بهشت 8 در. توضیحات
بسیار، هم جهنم یک در کمتر داره، هم اون جمله هم که نوشته شده یه جمله کمتره، اونجا هر دری 4 تا جمله نوشته شده بود، اینجا هر دری 3 تا جمله نوشته شده. حدیث باز از پیامبر هست، باز از عبدالله ابن مسعود که پیامبر فرمودن در شب معراج، در همون ضمن حدیث معراج، که من دیدم بر سردرهای جهنم نوشته بود به این ترتیب که حالا عرض میکنم: علل باب الاول ثلاث و کلمات، بر در اول سه جمله نوشته شده بود: یک، من رجل الله سعیده، هر کس به خدا امیدوار باشه خوشبخت و سعید خواهد بود و پیروز شده، در واقع هر کس امیدوار به خدا باشه پیروز شده، این جمله اول. جمله دوم، و من خاف الله امنه، هر کی از خدا بترسه در امان خواهد بود، یعنی خوف از خدا انسان رو در امنیت کامل قرار خواهد داد. و جمله سوم و الهالک المغرور من رجا غیر الله، و اون کسی که به غیر خدا امید داشته باشه اون آدم مغروری است که در هلاکت افتاده. این روی در اول. و علل باب ثانی بر در دوم نوشته شده بود من اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه فلیکسل جلود العاریه فی الدنیا. هر کس دوست داره که در روز قیامت برهنه و عریان نباشه در دنیا باید بدنهای عریان و برهنه رو بپوشونه، حالا البته عریان مستمندان. حالا پوشوندن در زمان ما حتما فرق میکنه، اون زمان واقعا برهنه بودن،
واقعا لباس نداشتن،
نمیستن تو نماز حتی شرکت کنن. اما امروز نه، امروز ممکنه برهنه نباشن ولی لباس طوریست که ممکنه محرومیت هایی براشون ایجاد کنه. به هر حال پوشوندن لباس باعث میشه که انسان در قیامت برهنه نباشه. یه جمله. جمله دوم من اراد ان لا یکون از شانن یوم القیامه فلیسقل اتاش فی دنیا. هر کس که میخواد که در قیامت تشنه نباشه در دنیا به مردم آب بده. اینم باز آب دادن گاهی ممکنه که به صورتهای دیگه باشه غیر از اینکه انسان یه لیوان آب دست طرف بده. خب در حجاز آب دادن با کشور ما فرق میکنه. جمله سوم من اراد ان لا یکون یوم القیامه جائعن فلیطعم البطون الجائعه فی دنیا. هر کسی میخواد در روز قیامت گرسنه نباشه باید شکم های گرسنه رو در این دنیا طعام بده و سیر کنه. این هم در دوم. اما بر در سوم و علی الباب ثالث مکتوب لعن الله الکاذبین، لعنت خدا بر کسانی که دروغ میگن. لعن الله و لعن الله الباخلین، لعنت خدا بر کسانی که بخل میبرزن. لعن الله الظالمین، لعنت خدا بر کسانی که به مردم ظلم میکنن و ستم میکنن.
این سه تا در شد تا اینجا.
بله سه درش این بود. اما بر در چهارم و علی باب رابع مکتوب ثلاث کلمات، سه جمله نوشته شده بود. اول اذل الله من اهان الاسلام، هر کس بخواد به اسلام اهانت کنه خدا او رو ذلیل خواهد کرد. بعضی ها متاسفانه توی فضای مجازی و جاهای دیگه این هم در دنیا ذلیل خواهند شد، عمده در آخرته، خاری اصلی اونجاست. کسی که بر در چهارو نوشته شده هر کس اسلام رو به اسلام اهانت کنه خدا او رو ذلیل خواهد کرد. اذل الله من اهان اهل البیت، هر کس به اهل بیت اهانت کنه خدا او رو ذلیل خواهد کرد. اذل الله من اعان الظالمین على ظلمهم للمخلوقين، خداوند کسی که ظالمین رو کمک کنه که بتونن بر مظلومین ظلم کنن، بر مخلوق ظلم کنن، خدا اینها رو ذلیل خواهد کرد که یاری میکنن به ظالمین که بتونن بر مخلوق ظلم کنن. و علی الباب الخامس بر در پنجم مکتوب اون ثلاث کلمات، سه کلمه نوشته شده بود. جمله اول لا تتبع الهوا فالهوا یخالف الایمان، از هوای نفس خودتون پیروی نکنید چون هوای نفس مخالف ایمانه. این دوتا در دو جهت مختلفن. اگر دنبال هوای نفس رفتیم بدونیم که خلاف جهت ایمان داریم میریم. ولا تکسر منطقک فی ما لا یعنیک تسقط من رحمت الله، اونجایی که فایده نداره پرحرفی نکن. در امور بیفایده گفتار زیاد نداشته باش، بدون غرض بیفایده اینها رو گفتار رو به درازه نکشان. چرا؟ چون از چشم خود از رحمت خدا میفتی، از نظر رحمت خدا سقوط میکنی. تسقط من رحمت الله. و سه بلا تکن اونا لظالمین، برای ستمگران یار و یاور هرگز نباش. و علی الباب ساده و علی الباب سادس مکتوبون بر در ششم نوشته شده بود انا حرامون علی المجتهدین، من بر کسانی که اهل جهاد و کوششن حرامم، بر کوشش کنندگان و جهادگران در راه خدا من حرامم. یعنی جهنم گفته که این جهنم برای کسانی که در راه خدا تلاش میکنن حرامه. انا حرامون علی المتصدقین، کسانی که اهل صدقه هستند من بر صدقه دهنده ها حرامم. یعنی صدقه جهنم رو بر انسان حرام میکنه. و چقدر جالبه، انا حرامون علی الصائمین،